ایران شنونده رادیو فردا هستید. نشست سران ناتو از امروز در واشنگتن آغاز می شود. رئیس جمهوری مصر و رئیس CIA درباره توافق آتش‌بس غزه دیدار و گفتگو کردند. و کاخ سفید می گوید برنامه هسته‌ای ایران از محورهای نخستین گفتگوی بایدن و نخست وزیر جدید بریتانیا است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از امروز در واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار می‌کند. این نشست بعد از ظهر امروز و با سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره 75مین سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی آغاز خواهد شد. در آستانه این نشست آقای بایدن با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدان خود اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین اعلام خواهد کرد. در همین حال پس از اعلام آمادگی گروه افراطی حماس برای آتش‌بس با اسرائیل، دفتر ریاست جمهوری مصر از دیدار رئیس جمهور این کشور با رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا خبر داد. پس از اینکه گروه حماس هفته گذشته حاضر شد برخی خواسته های خود درباره آتش‌بس در غزه را کنار بگذارد، مقامات ارشد آمریکایی در منطقه حاضر شدند تا برای برقراری آتش‌بس تلاش کنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هفته جاری در نخستین دیدار خود با کیر استارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا، با او درباره مجموعه ای از مسائل از جمله برنامه هسته‌ای ایران و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ گفتگو خواهد کرد. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت دو رهبر درباره همکاری‌های ایالات متحده و بریتانیا بر سر طیفی از مسائل از جنگ اوکراین گرفته تا جنگ غزه تبادل نظر خواهند کرد و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این اظهارات در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری منتخب ایران، در تبلیغات انتخابات اخیر ایران خود را مدافع برجام معرفی کرد. با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه بحث از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان را رد کرد و گفت که واشنگتن انتظار تغییر رفتار جمهوری اسلامی را ندارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر نیاز کشور به 550 فروند هواپیما در ناوگان هواپیمایی کشور همزمان از سران قوا خواست که به مسئله تعیین نرخ بلیط هواپیما ورود پیدا کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش در نشست خبری گفت
با این اقلیم، با این جمعیت بیش از 80 میلیون و 90 فرودگاه در اختیار ما و بقیه دستگاه‌ها و شرایطی که در کشور حاکمه، ما تعداد 550 هواپیما می‌خوایم.
به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، فاصله 200 فروندی که اکنون در اختیار ایران است تا 500 فروند فاصله معناداری دارد. اما همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در میان پستانداران، دانشمندان در ایالات متحده می‌گویند پاستوریزاسیون می‌تواند به طور کامل این ویروس را در شیر از بین ببرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای احتمالی حکم اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در ایران شد. عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواسته که هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام جلالی را متوقف، حکم اعدام او را لغو و با توجه به شرایط جسمی این پژوهشگر او را از زندان آزاد کند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی، اردیبهشت سال 1395 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، اتهامی که او از همان ابتدا رد کرده است. جمهوری اسلامی ایران در جریان مبادله اخیر زندانیان با سوئد در ازای آزاد کردن حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد و آقای جلالی کماکان در زندان باقی ماند. حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در ایران، در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. احمد رضا جلالی در اعتراض به این موضوع و وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب قضا زد که به دنبال وخامت شرایط جسمیش با پاسخ مثبت به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب قضا دست از این اقدام اعتراضی برداشت. عفو بین‌الملل در این حال تأکید کرده که روند بازداشت و محاکمه این پژوهشگر دو تابعیتی ناعادلانه بوده و او باید علاوه بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم از شکنجه و بدرفتاری بیشتر مصون بماند. این نهاد حقوق بشری همچنین خواستار تحقیقات و محاکمه سریع و مستقل پیرامون آمران، عاملان و کمک کنندگان به اقدامات غیرقانونی علیه احمد رضا جلالی شد. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، روز 15 تیر ماه به رادیو فردا گفته بود که همسرش به دلیل مشکل شدید معده در پی اعتصاب‌های پیشین، ضعف جسمانی شدید و ضربان قلب و فشار خون پایین به اعتصاب غذای خود پایان داده است. سازمان عفو بین‌الملل پس از آزادی یوهان فلودروس و سعید عزیزی، شهروندان سوئدی در جریان مبادله با حمید نوری، از این اتفاق ابراز خرسندی کرد، اما کماکان از دولت سوئد خواسته بود همه تلاش خود را برای بازگرداندن احمد رضا جلالی به خانه انجام دهد.
پوزش می‌خوام گزارشی که شنیدید در مورد هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی بود. اما وضعیت بسیاری از بیمارستان‌های دولتی ایران به نقطه‌ای رسیده که حالا برخی از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید اغلب آنها به دلیل کمبود نیرو و نبود تجهیزات پزشکی و بودجه مناسب تنها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
هشدار رئیس سازمان نظام پزشکی نسبت به ظرفیت 50% بیمارستان‌ها و کمبود کادر درمان. محمد رئیس‌زاده، رئیس نظام پزشکی کل کشور، روز یکشنبه 17 تیر ماه به خبرگزاری رکنا گفته است بسیاری از بیمارستان‌ها تنها با 50% ظرفیت خود فعال هستند. به گفته این مقام مسئول، بسیاری از بخش‌های بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیروی متخصص و همچنین نبود دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمدند. آقای رئیس زاده ضمن اشاره به وضعیت شکننده زیرساخت حوزه بهداشت و درمان و فقدان نیروی متخصص و تجهیزات پزشکی تاکید کرده است که تصمیم گیران حوزه سلامت با تعرفه های پایینی که برای درمان در نظر گرفتند باعث شدند تا انگیزه های اشتغال کادر درمان رو به کاهش برود و آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران روز به روز افزایش پیدا کند. من از یک پزشک ایرانی که در حال حاضر در عمان زندگی می کند این سوال رو پرسیدم که علت افزایش آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران چیست؟ صدای این پزشک را در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
علت ترک ایران وضعیت قهقرایی پیشرونده به خصوص برای تحصیل کردگان و بالاخص کادر پزشکی است. از بین رفتن تمام حریم‌های اجتماعی، قوانین ما قبل تاریخ اسلام در مورد درمان و درآمد بعد از 30 سال درس خواندن کمتر از یک کارگر پروفشنال باعث فرار از کشور شد و تنها جایی که با پاس کردن چند تا امتحان میتونیم کار کنیم اینجاست و با اینکه اینجا به عنوان شهروند درجه دو کار و زندگی میکنیم ولی شأن اجتماعی تحصیل کرده ها و درآمدهاشون و شرایط کاری و زندگیشون از کشور خودمون بهتره و مجبور شدیم که کشور عزیزمان رو ترک کنیم.
پزشک دیگری هم در تهران معتقد است که وضعیت سیستم درمانی در ایران بسیار شکننده است و این دلایل متفاوتی دارد. صدای این پزشک هم در رادیو فردا بازخوانی شده است.
وضعیت سیستم درمانی بسیار شکننده است که دلایل متفاوتی دارد. در بیمارستان‌های دولتی بودجه نیست، تجهیزات نیست و از طرفی هم نیروی متخصص نداریم. متاسفانه برخلاف وعده‌ها، دولت پولی که باید به وزارت بهداشت بدهد را برای اهداف خود در خارج از کشور خرج می‌کند یا این پول را به عده‌ای خاص می‌دهد. شاید وضعیت در تهران بهتر باشد، اما در شهرستان‌ها بیشتر بیمارستان‌ها تجهیزات کهنه دارند یا اصلا ندارند. مثلا دستگاه‌های MRI یا CT اسکن اگر خراب شوند دیگر پولی برای خرید ندارند و بیماران باید به بیمارستان‌های استان‌های دیگر مراجعه کنند که آنجا هم داستان‌های خودش را دارد. نیروی متخصص هم کم است. هر کس توانسته مهاجرت کرده و تعداد کمی از قدیمی‌ها ماندند. دانشجویان رشته پزشکی هم بعد از پایان دوره دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل در رشته‌های سخت و طولانی ندارند و به همین دلیل کسی نیست جای خالی را پر کند. با کمبود پزشک مواجه شده ایم. به ویژه پزشک قلب یا جراح مغز واقعاً کم داریم. بیمارستان‌های خصوصی هم اغلب توسط چند پزشک با هم شریک یا به اصطلاح سهامدار بیمارستان هستند اداره می شوند. خب مردم پول ندارند مراجعه کنند و اینها هم نهایتاً ورشکست می شوند. مجبور می شوند سهامشان را واگذار کنند یا کلن تعطیل کنند. راهی نمی ماند جز اینکه یا در مطب خصوصی کار کنند یا مهاجرت کنند.
وضعیت پرستاران از پزشکان هم وخیم‌تر و پیچیده‌تر است. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها در شهرهای مختلف دست به تجمعات اعتراضی زدند. تجمعاتی که همچنان هم ادامه دارد. اما نه تنها پاسخی نگرفتند بلکه اغلب با تهدید، آزار، ارعاب و احضار روبرو شدند. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در 17 تیر ماه اعلام کرد که تنها 60 پرستار در کرمان و تعداد دیگری در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات از سوی وزارت بهداشت تحت فشار قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از یک سرپرستار در تهران. صدای این پرستار به دلیل رعایت مسائل امنیتی تغییر کرده است.
کلن پرستاری جزو مشاغل خیلی سخت در سراسر دنیا. منتها در همه جای دنیا حقوق و مزایای یک پرستار قشنگ در نظر گرفته میشه. ولی در ایران عکس این هستش. یعنی اینکه شیفتای سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه. حالا میخواد به سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه. میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم. و اگه بخواد اعتراض کنه اینجا دو حالت پیش میاد. یا بهش انگ سیاسی میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها. و اگر انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون.
وزارت بهداشت و سیستم درمانی در ایران مدت هاست به دلیل کمبود پرستار و پزشک و کادر درمانی زنگ خطر را به صدا درآورده است و ارزیابی ها و برآورده ها نشان می دهد که علاوه بر افزایش مهاجرت پدیده خودکشی هم در میان آنها خبرساز شده است. 22 اردیبهشت ماه 1403 همزمان با روز جهانی پرستار نیست دبیرکل خانه پرستار اعلام کرد که در یک ماه گذشته 3 پرستار به دلیل کاروشی یا کار زیاد و سخت جان خود را از دست دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده‌هایشان تاکنون پاسخی به مطالبات صنفی پرستاران ندادند.
گزارش کیانوش فرید را شنیدید. اما نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در ایران و برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف در نامه‌ای سرگشاده به پارلمان اروپا خواستار تلاش برای آزادی احمد رضا جلالی شد. پیشتر هم در این باره گزارشی از اردشیر طیبی شنیدید. و همزمان با بالا گرفتن واکنش ها به اصابت یک موشک به یک بیمارستان ویژه کودکان در کیف پایتخت اوکراین، یک مقام سازمان ملل از احتمال بالای نقش داشتن روسیه در این حمله خبر داد، اما روسیه تاکید می کند که در این حادثه نقشی نداشته.
و محمد جواد آذری جهرمی، عضو ارشد ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایران، در واکنش به خبر تشکیل شورای سیاستگذاری دولت چهاردهم این خبر را جعلی خواند. وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی با انتشار مطلبی در شبکه ایکس نوشت روال انتخاب وزرا به زودی از سوی رئیس جمهور منتخب اعلام خواهد شد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقتتون بخیر.